نت در سطح خارجی خودش رو به بخش‌های داخلی دستگاه باروری و نظام باروری خانم‌ها برسونه، چون ما بخش‌های مختلفی رو داریم از نظر ساختاری باروری بانوان. خب رحم رو داریم که اصلا کارش اینه که بخواد جنین رو نگه داره و جنین‌هایی که قراره توش رشد بکنن. دهانه رحم رو داریم، تخمدان ها رو داریم در دو طرف رحم و دو طرف لوله های رحمی که خب اونها کارشون بالاخره تخمک گذاری، آزاد کردن تخمک، ترشح هورمون، اینا بالاخره هر کدوم کار خودشونو دارن. و اینکه وقتی ما میگیم عفونت، اگر که ابتدا این عفونت از راه پوست منتقل بشه به داخل، چقدر میتونه پیشرونده باشه و آیا میتونه روی باوری و اصلا تولید مثل بانوان و توان تولید مثلشون تأثیر بگذاره؟
بله، بعضی از انواع عفونت ها وقتی که مزمن بشن و تکرار شونده باشن میتونن با تأثیر منفی روی دهانه رحم، اون کیفیت مخاط دهانه رحم یه عاملی برای نازایی باشه، میتونه روی مخاط آندومتر داخل حفره رحم تأثیر بذاره و آندومتریت بده. و امروزه دیدن که بعضی از خانومایی که دچار نازایی هن و حتی IVF میکنن جنین کاشته نمیشه، وقتی که منتقل میکنن جنین رو داخل حفره رحم منجر به حاملگی نمیشه، یه التهاب و یک تورم و عفونتی در آندومتر وجود داشته باشه. و یکی از جدیترین از این مراحل عفونت انسداد لوله های رحمی هستش. وقتی عفونت مکرر شد و مزمن شد و درمان نشد، لوله های رحمی که خب دو تا لوله مجرای داخلش بسیار باریک، خیلی ظریفه، اون حرکات عضلات جدار لوله خیلی تأثیر داره در بارداری. و وقتی که این تورم ایجاد بشه، گاهی انسداد در لوله ایجاد میشه، ترشحات چرکی در داخل لوله هستن، مانع حاملگی میشه و این خانوما گاهی اگه حاملن بشن خارج رحمی میشه، یعنی جنین میاد داخل لوله شروع به رشد میکنه و به یک اوژانس مامایی تبدیل میشه. و متاسفانه گاهی این عفونت داخل حفره لگن میشه و ما موارد معدودی آبسه های لگنی داریم در کسانی که دچار عفونت های شدید هستن و یه مقدار دچار نقص ایمنی هم هستن، با توده های آبسه چرکی در داخل لگن ممکنه مواجه بشیم که خب جز موارد خیلی جدی ناباروری هست و باید IVF بشن. اینا در مناطق دور افتاده و با امکانات بهداشتی کم سل تناسلی هم هست. تو کشور ما هم حالا سالهای قبل بیشتر بود و بعضی مناطق دور افتاده و روستاها که سل ریه شایع بود، سل تناسلی هم شایع بود که اینم کلن اگه کسی مبتلا بشه لوله های رحمیش خیلی تخریب میشه، مخاط و داخل حفره رحمش هم خیلی تخریب میشه و خیلی درمان ناباروری توی مبتلایان به سل تناسلی سخت میشه.
خیلی سپاسگزارم. یه عزیز شنونده پرسیدن، گفتن که آیا این عفونت میتونه باعث انتقال به همسر بشه؟
بله، قطعا عفونت ها از طریق تماس جنسی به همسر منتقل میشه. تقریبا تمام عفونت ها منتقل میشه. البته آقایون خیلی علائمی ندارن وقتی که دچار عفونت هستن، ممکنه کاملا بی علامت باشن، ولی وقتی که ما خانوم رو هی درمان میکنیم، باز دوباره دوره درمان که تموم میشه یه ماه بعد میاد مجدد عفونت داره، متوجه میشیم که باید آقا رو هم درمان بکنیم. خانوم ها خیلی زود علائم رو نشون میدن و اصولا مراجعه به پزشکشون زودتر هست، راحتتر به پزشک مراجعه میکنن، راحتتر درمان ها رو میپذیرن. آقایون کلن یه خود مراجعه به پزشکشون کمتر هست، کمتر احساس ابراز بیماری میکنن و خیلی سخت دارو استفاده میکنن. بله. عموماً نه همه. و ما در عفونت های مکرر حالا هم سفارش میکنیم که اگر قبول میکنن، ما از روی نوع عفونتی که در خانم تشخیص میدیم به هر دو زوج دارو تجویز بکنیم، یا اینکه به هر حال آقا مراجعه به یه اورولوژیست داشته باشن و بگن که خانم من زیاد دچار عفونت میشه و من میخوام که مورد بررسی قرار بگیرم، کمن آقایونی که دچار عفونت هستن، دچار خارش و سوزش و زخم و زیگیل و اینها بشن. بیشتر موارد این عفونت تو مجرای تناسلیشون میمونه، با هر ارتباط این رو باز به خانوم منتقل میکنن، خانوم هم هی دارو مصرف میکنه، دوباره بعد از یک بار تماس میبینه که عفونتش اوت کرد.
خیلی سپاسگزارم. و اصولا توی تشخیصهای پزشکی ما اصلا نمیخوایم بگیم که خانوم از آقا گرفت یا آقا از خانوم گرفت، و ما خواهش میکنیم که این مطالب رو دارید میشنوید، اینجا فقط بیان واقعیت علمیش هست که قابل انتقاله، دنبال مقصر گشتن. ولی این که ما بخوایم زوج بررسی بشن، همطور که خانم دکتر بیان کردن، در مواقعی که عفونت هی تکرار شونده است، چه بهتر که زوج با هم درمان بشن. اما در مورد استخ خیلی اظهار نگرانی خانم دکتر میکنن، میگن یعنی استخ دیگه نریم. و در ضمن شنونده پرسیدم، مثلا من پسر 12 سالم و حالا خیلی ها بچه‌هاشون رو میذارن آموزش شنا، نگرانی رو دارن آیا اون حجم آب استخ میتونه باعث انتقال یکی از همین عوامل بیماریزا بشه، یا اینکه خیلی شرایط با دست به دست بده، حالا محیط استخ شلوغیش، رعایت نکردن موازین بهداشتی، وسایل شخصی، همه اینا شرط هست یا خیر؟
بله همه اینا شرط هست، ولی زمانی که تعداد جمعیت کسانی که وارد استخ میشن خیلی زیاد باشه، که ما معمولا در تعطیلات تابستون این شرایط رو میبینیم، خب احتمال ابتلا به عفونت ها زیاده. استخرها باید از افراد یک نامه داله بر سلامت کلی دریافت بکنن. بله. یعنی طرف نباید عفونت پوستی و زخم پوستی و اینا داشته باشه، نه عفونت زنان داشته باشه که بعد بتونه از اون استخر استفاده بکنه. حتما باید وسایلش شخصیشون قطعا شخصی باشه. اون دمپایی که همه پاشون میکنن خودش میتونه عامل قارچ لای انگشت ها باشه، قارچ پا باشه. حوله حتما باید شخصی باشه، و خوش کردن حوله بعد از شستن در فضایی باشه که خوب تهویه باشه یا تو آفتاب باشه و میکروب هاش از بین بره. حالا وسایل شخصی، مایو اینا که قطعا و قطعا باید شخصی باشه. و حالا درسته که تابستون فرصت خوبی برای استفاده از استخره، ولی من به خانوم های مراجعه کننده خودم که خیلی بالاخره بعضی ها تو سن بالا از استخر و راه رفتن در آب به عنوان درمان کمردرد و پادرد و اینها استفاده میکنن، توصیه میکنم که حالا غیر از این که به فضای کلی و ضد عفونی شدنش حساسیت نشون بدن، بذارن از مهر تا اردیبهشت بیشتر استخر برن، چون جمعیت کمتری هستن و احتمال ابتلا به عفونت افزایش پیدا میکنه.
خیلی سپاسگزارم. به هر حال محیط ورزشی که شما مراجعه میکنید هم خودش شرط اینکه چقدر موازین بهداشتی رعایت میشه. همچنان شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستید، ما داریم اطلاعاتی رو درباره عفونت‌های زنان تقدیم حضورتون میکنیم، اطلاعاتی که لازم هر بانویی و حتی همسرش ازش آگاهی داشته باشه، نکات کلی رعایت اصول بهداشتی. و شما هم از ما بپرسید، 2265-2876 شماره تلفن ماست، 30102 برای پیامک‌های شماست. و اما پرسش‌های تلفنی.
می‌خواستم از خانم دکتر سوال کنم که علت سوزش واژن در دوران قاعدگی ممکنه عفونت باشه، اگر نیست چیه؟ متشکرم.
بد نیست اصلا خانم دکتر این باورم مطرح بکنیم، خیلی ها هنوز راجع به موازین رعایت موازین بهداشتی در دوره ماهینگی و همون دوره خونریزیشون نگرانن که شستشو بدن، شخصی خودشون رو دوش بگیرن، و یه دهی هم این علائمو مثل همین علامتی که خانم گفتن فقط در دوره خونریزی قاعدگیشون تجربه میکنن. دلیلش چیه؟
خب سوزش احتمال این که عفونتی وجود داشته باشه وجود داره و حتما، البته در دوره قاعدگی که ما خیلی معاینه نمیتونیم بکنیم، در بعد از اینکه قاعدگی اتمام پیدا میکنه گاهی وقتی مریض مراجعه میکنه میبینیم یه زخمی تو دهان رحمشه، ترشحات غیر طبیعی هستش. ولی کسانی که اختصاصا در دوره قاعدگی دچار سوزش میشن، یک احتمال حساسیت به اون نوع پدیه که استفاده میکنه،
نوار بهداشتیشون،
چون اینها اون پوشش روش مواد مصنوعی هستش در واقع.
بله.
و بعضی پوستای حساسی دارن و ممکنه که در اثر همون تماس و به هر حال خون هست، مرطوب هستش، این خارش و سوزش و اینا بیشتر بشه در دوره قاعدگی. توصیه اول اینه که نوع نوارشون رو عوض بکنن. شاید حالا هستش انواعی که یه مقداری کمتر حساسیت ایجاد میکنه. دوم این که کاملا خشک نگه دارن خودشونو و سعی کنن که با فواصل کوتاه‌تر نوار رو عوض بکنن که اون محیط مرطوب نمونه. مطلب دیگه در مورد شستشو در دوره قاعدگی هست. این خون قاعدگی از داخل حفره رحم، یعنی مخاط رحم، سر رگ ها باز شده و خون ریزی میکنه و اون نس ریزش میکنه. بعد از حفره رحم سرویکس یا دهانه رحمه که یه جای مجرای بسیار تنگ و بستهی هستش و بعد واژنه که یه 10-12 سانتی طولشه. بنابراین شستشو در دوره قاعدگی هیچ گونه این که آدم فکر کنه آب میره بالا و نمیدونم باعث انتقال عفونت به داخل لگن میشه، یه شستشویی هست که این قسمت‌های بیرون انجام میشه. اتفاقا چون خون اصولا محل رشد میکروب‌ها و ویروس‌ها و قارچ‌ها هستش، وقتی که خوب شستشو داده نشه و یکم نوار دیر عوض بشه اصلا یه بوی نامطبوعی ایجاد میشه. نه به طور وسواسگونه هر یک ساعت یک بار برن و هی با آب خیلی زیاد خودشون شستشو بدن، این خودش باعث قارچ میشه. به همون دفعاتی که حالا احتیاج به دفع ادرار یا اجابت مزاج دارن و به دستشوی میرن، با یک آب معمولی یا ولرم خودشونو شستشو بدن، بعد با یه دستمال کاغذی خودشونو خوش کنن و بعد نوار رو استفاده بکنن. این معمولا مشکل ایجاد نمیکنه و کسایی هم که این حالت رو دارن میتونن از پمادهای موضعی که ضد خارش هست یا ضد حساسیت هست گاه گاهی برای رفع این علامت استفاده.
خیلی سپاسگزارم. ضمن این که یه شنونده‌ای هم چند بار این پرسش رو مطرح کردم پیامکی، گفتن خانم شاغل که مثلا مدت طولانی سر کاره و نمیتونه تونتون لباس رو تعویض بکنه. ما که منظورمون این نیستش که در طول روز در شرط عادی تون لباسشون عوض بکنه. همین رعایتی که شما گفتین، لباس تنگ و چسبون خب مستعد میکنه. این شلوارای تنگی که خیلی چسبون مد شده سالیان ساله، خب این محیط رو مستعد میکنه دیگه. کسی که مکرر داره عفونت رو تجربه میکنه باید لباس آزادتر بپوشه، لباس نخی بپوشه و رعایت بکنه بالاخره یه تهویه‌ای و اینکه رطوبت پشت سر هم و این به هر حال خشک بودن رو رعایت بکنه دیگه. حالا نمیگیم تون بره لباسش عوض بکنه.
اتفاقا حالا اینکه فرمودین، بعضیا میان میگن که خانم دکتر ما روز چند بار لباس زیرمون رو عوض میکنیم، نمیدونیم چرا دچار عفونت میشیم. اصلا چند بار لباس زیر عوض کردن در روز نیاز نیست در یک فرد عادی، یک بار در شبانه روز عوض بشه، بهتره که با دست با صابون شسته بشه، قاطی لباسای دیگه نمونه، مدت ها تو محیط مرطوب نمونه و همونطور که گفتم آزاد باشه و اگر حالا آفتاب داریم یا شوفاژ داریم خوش بکنیم، حتی اتو کشیده بشه ضرر نداره. و اون که میگیم تعویض، اصلا خانم کارمند اصلا نیاز نیستش، همین که خوش نگه داره خودشو، دستشو به موقع صابون بزنه، اگر پریود هست خب نوارشو عوض میکنه، اگر نه تعویض لباس زیر 24 ساعت یک بار کفایت میکنه.
خیلی سپاسگزارم. باز هم تلفن با هم میشنویم.
سوال داشتم از سرکاخم دکتر، با وجودی که هر روز روزانه یه بار بدن شستشو داده میشه و لباسای زیرم حتی اوتو میشه و خیلی رعایت بهداشت میشه، چرا بعضی وقتا ترشحات زردرنگ مشاهده میشه؟ آیا میتونه از آب استخر باشه؟ آیا میتونه از زیاد شستشو باشه؟ در هر وقتی همین پمادهای مراقبتی رو استفاده میکنیم خوب میشه، ولی دوباره بعد از یکی دو هفته دیگه خودشو نشون میده. ممنون میشم در این زمینه راهنمایی بفرمایید. خداحافظ.
خانم دکتر راهنمایی میفرمایید؟
بله، خانومی که خب مکرر دچار این ترشحات زرد رنگ میشن باید حتما معاینه بشن، با گذاشتن اسپکولوم پزشک دهانه رحم رو هم ببینه و در صورتی که عفونتی، زخمی، زایعه‌ای در دهانه رحم وجود داره اون رو درمان بکنه. قدرت طبیعی که در قسمت‌های اطراف واژن وجود دارن و واقعا ضروری ترشحات عادی و طبیعیشون، خب ممکنه یک کمی لباس زیر فرد بعد از اینکه مثلا مدت‌ها لباس زیر رو استفاده کرد یه رنگ زرد رنگ ملایمی بگیره، ولی تیکه تیکه ترشح زرد و سفید نباید روش باشه و اصلا ترشحات عادی این قدرت برای سلامت جنسی فرد و سلامتش و راحتیش، به خصوص تو کسایی که شوهر دارن، ازدواج کردن، موقع ارتباط جنسی، ترشحات این قدرت طبیعی ممکنه باشه و هیچ مشکلی نداشته باشه. ولی اگر این ترشحات زرد رنگ با خارش و سوزش و بوی بد همراه باشه، بعد اون وقت باید درمان بشه. یه نکته ای رو که حتما باید ذکر بکنم، فقط ترشح رو نباید مد نظر قرار بدیم. حتما خانوم ها سالی یه دفعه دو دفعه باید مراجعه کنن پزشک، اسپکولوم گذاشته بشه، دهان رحم دیده بشه و پاپ اسمیر رو باید انجام بدن در
معاینه توسط متخصص باید انجام
بشه. بله، خیلی وقتا هست که ممکنه خود فرد علامتی رو نداشته باشه به ظاهر، ولی وقتی پزشک نگاه میکنه میبینه که یک زایعه مشکوک رو دهانه رحمه، فرم دهانه رحم یا سرویکس تغییر شکل داده و یه نمونه گیری از اون که بشه، خب ممکنه بیماری ها رو تشخیص بده. من تو تمام عمر طبابتم یک بیمار خیلی عجیبی داشتم که خیلی سال پیش از شهرستان ارجاع شده بود به بیمارستان آموزشی برای فریز دهانه رحم. من وقتی اسپکولوم گذاشتم یک نقطه، واقعا یک نقطه به اندازه سر سوزن رو دهانه رحم دیدم. بیوپسی گرفتم، تیکه برداری کردم، سرطان دهانه رحم مرحله بسیار ابتدایی. و خیلی خوشحال شدم از اینکه این کارو فریزو برای مریض انجام ندادم، تیکه برداری کردم، بیماری این خانم رو خیلی زود تشخیص دادم و میتونیم یه درمان کامل برای ایشون انجام بدیم.
شاید اگه دقت معاینه نبود، شاید با کولپوسکوپ فقط مشخص میشد.
بله بله،
یعنی واقعا اینقدر معاینه بالینی با ارزشه و البته تجربه داشتن معاینه بالینی. اما تلفن دیگه رو با هم بشنویم.
خانم 59 ساله هستم، در حدود 12 ساله یائسه شدم ولی تون عفونت های قارچی میگیرم، خارش دارم. خیلی ممنون میشم سوال منو پاسخ بدن.
خیلی وقتا خانم تو میبینیم که این عفونت ها تکرار میشه، حالا دلایلش مختلفه، واقعا باید شرحال درست گرفت، ولی توصیه‌تون به ایشون چیه و کسانی که عفونتشون مکرر تجربه میکنن؟
توصیه این که اولا از نظر قند خون کنترل بشن، گاهی دیابت هست که عامل عفونت‌های مکرر هست و خب پاپ اسمیرشون هم که انجام میدن، در شستشوی مرتب و خوش نگه داشتن بدنشون خیلی دقت داشته باشن و از لاکتوباسیل های واژینال استفاده بکنن. همطور که میدونین سال هاست که پروبیوتیک ها که در واقع میکروب های مفید برای بدن ما هستن، هست تو بازار یه سری پروبیوتیکا خوراکی هن، فلور روده آدم ها رو تغییر میدن، کمتر مبتلا به بیماری میشن. یه سری قرصای پروبیوتیک واژینال هم هست که اون لاکتوباسیلی که گفتیم به طور طبیعی باید باشه و محافظت میکنه از بدن در مقابل میکروب ها. ما وقتی که میبینیم این عفونت ها عود میکنه، به خصوص تو خانم یائسه، خب یه مقداری به علت نازک شدن مخاط واژن این حالت خشکی و مستعد عفونت هم هستن، هم از کرم های مرطوب کننده میتونن استفاده کنن، هم کرم ها یا قرص های واژینال حاوی هورمون هایی که موضعی جذب میشه، و از همه اینا مهمتر قرص های پروبیوتیک واژینال میتونن هفته دو سه روز از اینا استفاده کنن، فلور واژن رو تغییر میده و انشالله کمتر دچار عفونت.
به اضافه درمان اون
درمان اصلی هم که باید انجام بشه،
درمان اصلی قارچ هم باید انجام بشه براشون. خب خانم دکتر، یه گریزی بزنیم به واکسیناسیون. ما واقعا با توجه به این که الان گرفتاری این روزهای عفونت‌های زنان بیشتر ویروس HPV هست، واکسیناسیون برای چه کسان توصیه میشه؟ چند بار؟ از چه سنی؟ تا چه سنی فایده داره؟
خب همطور که حتما شنوندگان عزیز شنیدن مکرر، تنها سرطانی که واکسنش تا حالا در دنیا پیدا شده و داره استفاده میشه و اثرپذیریش هم ثابت شده، سرطان دهان رحم هستش. و حالا چند دهه هستش که این واکسن تهیه شده، دو ظرفیتی داره، چهار ظرفیتی داره و سالهای اخیر 9 ظرفیتی هم اومده که با تزریق واکسن، تزریق واکسن از حدود 12-13 سالگی توصیه میشه. هم به دخترامون باید بزنیم، هم به پسرامون باید بزنیم. این که فکر کنیم نه حتما واکسن ماره کسی که رفتارهای پرخطر داره، نه، ما هر روز یک تعدادی رو تو مطب هامون میبینیم که خانم تازه عقد کرده، تازه نامزد کرده، یا مثلا سالها داره زندگی میکنه، میاد HPV مثبت. بنابراین سن شروع واکسن حدود 12-13 سال است، محدود به دخترها نمیشه، پسرها هم بزنن خیلی خوبه. در این سن نوجوانی دو نوبت واکسن کفایت میکنه، ولی از حدود سن 20-25 به بعد سه نوبت در طی 6 ماه سه نوبت واکسن باید تزریق بشه. تا سن 45 سالگی هم میشه تزریق واکسن رو توصیه کرد. بعد از 45 سالگی تزریق واکسن ممنوع نیست، ولی خب چون ابتلا به بیماری و رسیدن به مرحله‌ای که حالا سرطانی بشه و خدای نکرده پیشرفت بکنه سالها طول میکشه، بین 12-13 تا 45 رو بیشتر توصیه میکنن. همه هم باید فکر کنن در معرض این بیماری هستن. و ما اکثریت افرادی که مراجعه میکنن و تست HPV میگیریم مثبتن، هیچ علامتی ندارن، حتی بعضیشون ترشحات چرکی هم ندارن، سابقه زیگیل تناسلی هم ندارن،
فقط اومدن معاینه بشن،
فقط اومدن برای مثلا چکاپ. خب ما به هر حال یک تستیه که هزینه بره توصیه میکنیم، پیشنهاد میدیم، اگر کسی خواست براش میگیریم، چون به هر حال خیلی هم از نظر عمومی بیمه ها اینا خیلی خوب پوشش نمیدن و تست گرونی هست، هم واکسن گرونه همین تست گرونه، ولی اگر کسی بخواد میگیریم. و در کمال تعجب به تعداد زیادی هر روز مواجه میشیم که HPVش مثبت، پرخطرش مثبت شده و نه زخمی داشته، نه ترشحات چرکی آنچنان داشته. باورشون نمیشه خانوما که وای میگن آره کجا گرفتیم چه جوری شده، میگیم خب حالا خیلی به این چیزا اهمیت ندیم، مهم اینه که پاپ اسمی رو به موقع انجام بدیم، تست HPV رو انجام بدیم. اگر HPV مثبت شد و پرخطر مثبت شد، به خصوص 9-18 و 16 و اینا که بیشتر خطر سرطان دهانه رحم داره، کولپوسکوپی یعنی مشاهده دهانه رحم و دیواره های واژن در مطب، یه کار سرپایی، اتاق عمل نمیخواد، بیمارستان نمیخواد، بیهوشی نمیخواد، نگاه میکنه پزشک و از نقاطی که شک داره چند تا نمونه برمیداره میفرسته آزمایشگاه، آزمایشگاه جواب میده که آیا این ویروس HPV تأثیر منفی بر دهانه رحم گذاشته رو به روند بدخیم شدن داره میره یا نمیره و ما به این طریق 10 سال زودتر از سرطانی شدن دهانه رحم میتونیم مراحل پیش سرطانی رو تشخیص بدیم. کسی که HPVش منفی واکسن بزنه، کسی که HPVش مثبت هست هم واکسن بزنه، برای اینکه واکسنه با وجودی که مثلا 4 ظرفیتی و 9 ظرفیتیه ولی دیدن بقیه ویروس ها رو از بین میبره. اونی هم که CIN1 که مرحله پیش سرطانی اولی است واکسن میزنه میبینن زودتر خوب میشه، احتمال این که به سلول های طبیعی تبدیل بشه بیشتره. بنابراین توصیه میشه که انشالله خانواده ها توانایی اینو داشته باشن که بتونن این واکسن رو بزنن. فقط در دوره حاملگی نمیشه تزریق کرد، اگرم کسی تزریق کرد بعد حامله شد هیچ نیاز به سقط جنین نیست، در دوره شیردهی هم تزریقش هیچ ایرادی نداره.
سپاسگزارم خانم دکتر، زمان به سرعت سپری شد، خیلی ساده با بیان ساده شیوا مهمترین نکته های عفونت زنان رو خانم دکتر اینجا بازگو کردن. خانم دکتر شیرین نیرومنش استاد بیماری زنان، افتخاری بود برای بنده بعد از سالها در خدمتتون باز به گفتگو بنشینم و یک مروری داشته باشیم روی عفونت های زنان. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما بانوان عزیز همینطور همسران و اعضای خانوادهتون قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدارتون.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیم خودش رو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوبو بدیم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 مربع ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل
60 37 99 75 44 99 99 99.
یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
60 37 99 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
314 مربع.
پویش ایران همدل.
در زمستان گاه سرمایی سخت شعله ای را کمرنگ و نیمه جان می کند. گاز سفری طولانی را در جاده‌های سرد، ناهموار و پرفراز و نشیب کشور می‌پیماید تا به شهر و خانه من و تو برسد.
مصرف بی‌رویه گاز طبیعی، بهره‌مندی دیگر هموطنانمان را از این سرمایه ملی کاهش می‌دهد. با صرف‌جویی در مصرف